بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم که این مقدمه اولایی که مرحوم نارینی بیان فرموده، ولو این که تقریر نفرمودن، اما در حقیقت این مقدمه اولا جواب از اون فرمایش مرحوم آخوند خراسانی در کفایه مرحوم نائینی در این مقدمه اولا که نتایجش رو و مطالبش رو دیروز گفتیم، فرمودن که این واجبی که در طول اون واجب هست و این تکلیفی که مترتب بر اون تکلیف اول هست، هر دو به وصف مطلوبیت در عالم خارج و در عرض یک دیگر واقع نمیشه، و اگر مکلف هر دو را به عنوان مطلوب برای مولا اتیان کرد، این عنوان تشریع رو داره و حرامه. دیروز عرض کردیم که این مطلب مرحوم نائینی مورد مناقشه است، و مناقشه هم این است که قائلین به ترتب اصلا وقتی ترتب را تصویر می کنند، می خوان این نکته رو بگن که هر دو امر، یعنی امر به اهم و امر به مهم، در یک زمان فعلیت داره، لیکن فعلیت یکی مترتب و مشروط بر اتیان امر به اهمه، اما هر دو در یک زمان فعلیت داره، و اگر هر دو در یک زمان فعلیت داشت، نتیجه این است که هر دو در یک زمان واحد متصف به وصف مطلوبیت هستن. و عرض کردیم این بیان که مرحوم نائینی در مقابل مرحوم آخوند داره، که دیروز مفصل گفتیم که مرحوم آخوند تکیه اصلیشون روی این است که ملاک استحاله که عبارت از طلب جمع بین ضدینه در ترتب وجود داره. مرحوم نائینی در این مقدمه اولا دنبال اثبات این مطلبه که اگر به نحو ترتبی شد، هر دو در زمان واحد متصف به مطلوبیت نمیشن، و در نتیجه طلب جمع بین ضدین روی نظریه ترتب محقق نمیشه. یعنی اگر مولا دو تکلیف را به نحو ترتبی از عرض خواستار شد، مرحوم نائینی اصرار روی این است که اینجا طلب جمع بین ضدین از ناحیه مولا صادر نشده. اون وقت ما عرض کردیم که چطور میشه اگر این دوتا شما بگید در یک زمان واحد فعلیت دارن، معنای فعلیت این است که هر دو متصف به وصف مطلوبیت، و اگر هر دو متصف که وصف مطلوبیت شد، همان اشکال مرحوم آخوند به قدرت خودش باقیه که اینجا طلب جمع بین ضده اینه. نکته ای که باید توجه داشته باشید این است که این مقدمه اولا در حقیقت جواب از این مطلب مرحوم آخوند بود که می فرمود در ترتب طلب جمع بین ضدین لازم میان. خب گفتیم آخرین مطلبی که نائینی در این مقدمه داره این است که به مرحوم شیخ انصاری اشکال کرده که شیخ دچار تحافظ شده. مرحوم شیخ در بحث ترتب از منکرین ترتب، منکرین ترتب میگن این دوتا امر نمیشود فعلیت داشته باشه. این که ما بگیم هر دو در زمان واحد فعلیت داشته باشه این چنین نیست و نتیجهش این است که قائل میشن به سقوط یا هر دو تکلیف یا یکی از این دو تکلیف. اما در بحث تعارض و تعادل اونجا در بحث این که اگر دو تا خبر با هم متعارض شدن روی قول به سببیت فرموده دو تکلیف باقی میمانند و اون چه که از بین میرود اطلاق این دو تا تکلیفه. اطلاق معناش این است که وقتی که تکلیف هست به ازاله نجاست، مولا میگه ازل نجاست عن المسجد، این اطلاق داره. اطلاقش یعنی اعم از این که در همین زمان نماز هم واجب باشد یا واجب نباشد. از اون ور مولا باز عقیم الصلاة داره. عقیم الصلاة یعنی نماز واجبه، اهم از این که در همین زمان ازاله واجب باشد یا واجب نباشد. خب اینجا میگیم این دوتا بینشون تضاهم به وجود میاد، یعنی معروف میگن، بعضی هم قبول ندارن تضاهم رو در اینجا. روی فرض این که بین اینها تضاهم هست، ایشون فرموده است که ما میاییم اطلاق اینها رو از بین میبریم. خب نائینی فرمود که شما در اینجا که اطلاق رو از بین میبریم یعنی ترتب رو قبول کردیم. نه تنها ترتب رو قبول کردید، ترتب من الجانبین رو قبول کردید. به این بیان که شیخ می فرماید چون تکلیف مشروط هست به این که مکلف قادر باشه، انتقال مشروط به این است که مکلف قادر باشه، الان در زمان واحد قدرت بر هر دو رو نداره. در نتیجه امتثال هر تکلیفی مشروط بر ترک دیگری هست و این در هر دو طرفه. اگر بخواد ازاله رو امتثال کنه مشروط بر ترک صلاته. پس این یک طرف رو یعنی تکلیف به ازاله مشروط شد به ترک تکلیف دیگر. اگر بخواد صلات رو امتثال کنه مشروط به ترک ازاله، اونم شد یک ترتب دوم. پس شما مرحوم شیخ در بحث تعادل و تراجی در تعارض خبرین ترتب من الجانبین را ملتزم شدی و پذیرفتی، در حالی که در همین بحث زد اینجا اساس تعصب رو مرحوم شیخ انکار فرمودن. رضا مرحوم نائینی فرموده و من غرائب شیخ، از چیزهایی که از شیخ خیلی دوره، و بعدم در آخرش فرموده است که الا این که این گونه غرائب از اساتین و بزرگان لیس به عزیزم، نادر نیست که گاهی ها تحافظ در نظریاتشون هست. امام قدس سره بر حسب اون چی که در کتاب معتمد الاصول در جلد اول در صفحه 134 آمده فرمودن که ما این کلامی که مرحوم نائینی نسبت به شیخ دارن این رو نمیپذیریم. فرمودن که یک مطلب رو قبول میکنیم و اون اینه، بین این مطلب شیخ در اینجا و اون مطلبی که در باب خبرین متعارضین فرموده یک تفاوتی هست. اینجا شیخ قائل به سقوط تکلیفه، در بحث خبرین متعارضین قائل به سقوط تکلیفه، این مقدار هست. اما اینی که مرحوم نائینی کلام شیخ در بحث تعادل و تراجی رو هم کردن بر ترتب من الجانبین، اصلا دلالت بر ترتب نداره کلام شیخ در اونجا. چرا؟ می فرمان اولا ترتب من الجانبین که ادعاش خیلی روشنه. چطور میشه ما بگیم دو تا تکلیف داریم، این تکلیف اول در طول تکلیف دومه جعکس هم باشه، تکلیف دوم در طول تکلیف اول باشه؟ این که استحاله خیلی روشنی داره. طولیت همیشه نسبت به یک طرف معنا داره. ما میتونیم بگیم تکلیف به مهم در طول تکلیف به اهمه، اما بخواییم دوباره بگیم تکلیف به اهم هم در طول تکلیف به مهمه، این لازمش تقدم شیعه علی نفسه و این استحاله خیلی روشنی داره. و شیخ اصلا مسئله ترتب رو اینجا مطرح نکرده. خب پس کی میخواد مرحوم شیخ بگه؟ امام رضوان الله علیه میفرماید که شیخ میگوید این مسئله ترتب و اشتراک مربوط به مقام امتثاله. یعنی الان دو تا تکلیف داریم ما، مکلف قدرت بر جمع بین این دو تکلیف رو نداره. خب حالت قدرت نداره، از اون طرف هم ما یک حکم عقل داریم، عقل حکم میکنه به لزوم امتثال. شیخ میفرماید این حکم عقل مشروطه. به چی مشروطه؟ حکم عقل به لزوم امتثال دستور مولا مشروط است به قدرت. خب حالا به عقل بگیم مکلف قدرت بر هر دو رو نداره. میگه اگر مکلف قدرت بر هر دو رو نداشت، در ترک یکی از اینها معذوره. عقل رو میگه، میگه حالا که مکلف قدرت بر هر دو رو نداره، در ترک یکی از اینها معذوره. معذوره یعنی چی؟ معذوره یعنی عقل میگه این تکلیف اول رو میتونه انجام بدی مشروط به ترک تکلیف دیگر. به عکس هم میگه، میگه تکلیف دوم رو میتونه انجام بدی مشروط به ترک تکلیف اول. به نظر مبارک امام رضوان الله علیه مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری مسئله اشتراط رو برده روی حکم عقل، که عقل که حکم به انتصال میکنه مشروط به قدرته. خب حالا الان که قدرت نداره این چنین میشه و در نتیجه ربطی به ترتب نداره. ترتب که همینطور که داریم عبور میکنیم و مطالب رو تحقیق میکنیم روشنتر میشه. ترتب مربوط به مقام جعله. یعنی میخوام الان اینطور بحث کنیم، این را باز هم در پرانتز عرض بکنم چون در بعضی از آقایون سوال بود. ببینید ما در شریعت در روایتی در آیه چیزی به نام ترتب نداریم که الان بگیم خب آقا مخابرین ترتب یعنی چی؟ همانطوری که در زمان مرحوم شیخ انصاری شیخ آمد مبتکر نظریه ورود و حکومت شد، یعنی فرمود ما وقتی ادله رو با هم بررسی میکنیم گاهی میبینیم یه دلیلی نسبت به دلیل دیگر ورود داره، گاهی میبینیم حکومت داره، در حالی که تعبیر به ورود و حکومت در هیچ روایتی وارد نشده. بحث ترتب هم همینطوره. ما میخواییم دلیل قائلین به ترتب که از زمان مرحوم محقق ثانی پاریسش را عرض کردیم و مطلب شروع شده، اینا میگن که ما در بین تکالیفی که در شریعت وارد شده به حسب واقع یک ترتبی رو هم میبینیم. یعنی گاهی بعضی از تکالیف بینشون ترتب نیست، بعضی از تکالیف در واقع یعنی در مقام جعل خداوند از اول که جعل فرموده به نحو ترتبی جعل فرموده. و عرض کردم حالا بعدم برسیم، هم مرحوم نائینی می‌فرماید ما فروعات فقهیه زیادی داریم که هیچ راهی برای تفسیرش نیست الا اینکه از راه ترتب وارد بشیم. مرحوم کاشف الغطا هم قبلا عبارتش رو خوندیم، فرمود لولا مسئله ترتب باید کثیری از عبادات مردم رو، کثیری از این مردمی که اول وقت میستن و نماز میکنن در مساجد و اینها باید قائل به بطلان عبادت اینها بشید. لذا میگن ما به حسب واقع این ترتب رو کشف میکنیم، مثل یک چیز اصطیادیه اصطیاد میکنیم و میگیم بعضی از تکالیف بینشون ترتب وجود داره. خب حالا ترتبی ها بحث رو میبرن رو مقام جمع، میگن وقتی شعار تکلیف به مهم را جمع فرموده این رو مشروط کرده به اتیان تکلیف به اهم. تا حالا میخواد بیرین این آره قابل اثباته یا نه، این مدعاشونه مشروط به اتیان تکلیف به اهمه. هم امام میفرمان اون چه شیخ فرموده مربوط به مقام امتصاله، اون چه که بحث ترتبه مربوط به مقام جعل. بعضی از بزرگان و اساتید ما اینها در مقام این هستن که بیان کنند این فرمایش امام فرمایش تامی نیست و دو تا مطلب عمده در فرمایشون وجود دارد. یک مطلب این است که گفتن اگر ترتب در مقام امتثال ممکن شد حتما باید در مقام جعل هم ممکن باشد. برای اینکه مقام امتثال ذل مقام جهله، یعنی اگر مولا از اول چیزی رو جهل نفرموده بود، اگر از اول تکلیفی در کار نبود، ما مقام امتثال نداشتیم. امتثال سایه جهله، امتثال فرع جهله. اگر ترتب در مقام امتثال جریان داشت، باید در مقام جهل هم جریان داشته باشد. این یک مطلب. مطلب دوم فرمودن که طبق قانونی که ما داریم، که ترتب قانونی که داریم که احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. اگر آمدیم گفتیم ترتب محاله، همه جا باید محال باشه، هم در مقام جهل هم در مقام امتثال. اگر گفتیم ترتب ممکنه، همه جا باید ممکن باشه. احکام عقلیه تخصیص بردار نیست. اگر طبق این قانون اگر ترتب در مقام امتثال ممکن شد، باید در مقام جهل هم ممکن باشه. ببینیم آیا این دو مطلب که بعضی از بزرگان و اساتید ما فرمودن آیا تمام یا تمام نیست. اما مطلب اول که ترتب اگر در مقام امتثال صحیح شد، باید بگیم ترتب در مقام جهل هم صحیحه. هیچ ملازمه بین اینها ما ملاحظه نمی کنیم. امتثال فرع جهل هم، یعنی تا جهلی نباشه امتثال معنا نداره. اما سؤال این است که آیا شرایط در جهل، شرایط غش مربوط به شرایط امتثال هم میشه؟ و آیا شرایط امتثال مربوط به شرایط غش میشه؟ به هیچ وجه اینطور نیست. مثلا در باب امتثال علم رو همه معتبر میدونن، میگن اگر کسی علم نداشت اینجا امتثال و عصیان معنا نداره. خب کسی که جاهل بوده این معذور هم هست. نمیشه بگیم که این معصیت کرده و استحقاق عقاب داره. مخصوصا متأخرین از اصولیین مثل امام، مثل مرحوم آقای خویی، مثل بعضی از بزرگان دیگر، اینا علم رو آمدن از شرایط تنجز تکلیف قرار دادن که تنجز مربوط به مقام امتثاله. خب ما میدونیم که امتثال یه شرایطی داره، اما خود فعلیت تکلیف یه شرایط دیگری داره. الان یک کسی در مقام امتثال میاد عملی رو انجام میده، در این حال ما میگیم باطله. انسانیه، پا میشه میره مکه، اما مستقیمی عملی رو انجام میده. چون استطاعت شرط برای فعلیت تکلیفه نیامده هنوز، تا استطاعت نیاد تکلیف فعلیت پیدا نمی کنه. به عبارت اخرى ما تفکیک قائلیم و دیگران هم تفکیک قائلن که تکلیف یه شرایطی داره. منظورمون از تکلیف یعنی فعلیت تکلیف. شاعر فرموده اگر نمایی بخواد در این انسان فعلی باشه، باید بالغ باشه، عاقل باشه. بلوغ عقل رو برای فعلیت تکلیف معتبر دانسته. اگر یک کسی 50 سالش هم باشه، دیوانه باشه، تطبیق به نماز برای او فعلیت نداره. اما مقام انتصال این چنین نیست، او ممکن یه شرایط دیگری داشته باشه، قدرت رو و علم رو آمدن از شرایط انتصال قرار دادن. قدرت شرط برای انتصاله، اما شرط برای فعلیت تدبیر نیست. حالا این تفکیک که بین شرایطه، چطور ما میتونیم به این ملازمه قائل بشیم؟ بله، بعید نیست از این طرف قضیه بگیم، بگیم اگر ترتب در مقام جعل بود، باید در مقام انتصال هم باشیم. اصلا دلیل این بزرگوار که فرمود انتصال ضد برای جعله، دلیل اقتضا میکنه که اگر در مقام جعل ترتب ممکن بود، باید در مقام انتصال هم باشه. اما عکسش رو اقتضا نمیکنه که اگر انتصال در مقام انتصال ترتب بود، باید در مقام جعل هم باشه. بله؟ لازمه هم دیگه میشه اگر شما گفتید. بله؟ اون امکان در فرمایش دومشونه، نه؟ اون امکان در فرمایش دومشونه. ایشون فرمایشون انتصال ضد مقام جعل، اگه جعلی نبود انتصال پای معنا نداره. اگه ترتب در مقام انتصال شد، ما کشف از این میکنیم در مقام جعل هم هست. حالا جای خود فرمایشی دارن، متوجه لازمش هم نیستن. بله ممکنه این، نه این ممکنه. هر کردم حالا اونجه این است که اگر این ملازمه پذیرفته بشه، دلیلی هم که اقامه فرمودن از این طرف ملازمه رو اثبات میکنه. امکانشی؟ نه 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 خیلی قدرت شرطیتش برای مقام انتصال قابل تصویره، در حالی که برای مقام جعل میگن ممکن نیست. علم شرطیتش برای مقام انتصال قابل تصویره، در حالی که میگن اگر بخوایم برای جعل شرط قائل بشیم به نام علم، مثلا زور لازم میگه. اینا گفتن میگه، یعنی اصلا از اول یکی از چیزایی که عرض می شود که از نرخ‌های مسلم اصول امروزه این است که ما شرایط دو جور داریم. یه شرایط تکلیف داریم، یعنی شرایط فعلیت تکلیف. یه شرایط داریم، شرایط انتصال. اینا رو نمی‌تونیم بگیم اگر در اون بعضاً عمده شاهد ما همینه. اگر این چنین بود، در هر چیزی که شرط انتصال و شرط تکلیف باشه، هر چیزی شرط تکلیف و شرط انتصال هم باشه، نه امکانی نیست. چی برمی شما؟ نه، حالا میرسیم. اون در مطلب دوم ایشون میرسیم. حالا اجازه بدیم. این رابطه شما معلوم نیست. ببینید، حالا میخوام بگم ملازمه هست یا نه. ایشون در دفاع از ناینی و در رد بر فرمایش امام فرمودن اگر ترتب در مقام انتصال باشه، حتما باید در مقام جعل هم باشه. خب این آخه انتصال که اثر جعل نیست که، معلول جعل که نیست. رو بمانی که تکالیف زیاد جعل میشه، انتصال هم نمیشه. ما قبول کردیم، گفتیم بله انتصال ضد جعل هست. اما اولا مگر خود شما و دیگران قائل نیستید به اینکه ما یه شرایط تکلیف داریم، یه شرایط انتصال داریم؟ قدرت و علم رو میگید از شرایط انتصال، بلوغ و عقل رو میگید از شرایط تکلیف. یعنی اون چه که در اصول قدمای ما بود، میگفتن شرایط اربعه تکلیف، اصول امروز آمده اینو دو دستش کرده، بلوغ و عقل رو مربوط به فعلیت قرار داده، علم و قدرت رو مربوط به امتثال قرار داده. خب یه لحظه بذارید، حالا که شرایط دو جور شد، اصلا این تفکیک یعنی چی؟ این تفکیک یعنی اون چه که شرط اینه شرط اون نیست. و بالعکس اگر تفکیک شد، معناش این است که بین اینا ملازمه وجود نداره. ملازمه در جایی که اینا از لحاظ شرایط و اینها کاملا یکسان باشه. پس اولا خود تفکیک بهترین دلیل بر عدم ملازمه است. ثانیا ما گفتیم حالا برفرض ما ملازمه را بپذیریم، دلیلی که ایشون اقامه فرمودن این است که امتثال ذل جهله، سایه جهله. خب اگر سایه شد، از قدیم میگفتن که از پایین که به بالا نمیباره، از بالا میباره. اگر امتثال ذل جهل شد، باید بگیم اگر ترتب در مقام جهل بود، باید در مقام امتثال هم باشه، نه عکس او. این راجع به فرمایش اولی است. چی فرمودید؟ هر ذلی اینطور نیست، این تعبیر به ذل از باب مسامحت و الا خیلی از اوقات شما تشبیه به کسی متوجه انتظار هم نمی کنه. خب شما در تعاوی، در تعاوی همیشه نمیدید اما این در حکم تشبیه، در حکم ذل برای روزه. مثل اینکه میگیم که بچه شما ذل شما، معلول شما هم هست؟ بچه یه انسان معلول انسانه؟ آره روش کیک بکن در جواب بزن. مطلب دومی که ایشون فرموده انتصاب فرع جعله، خود جعل، چون انتصاب اینه قصد اطاعت اون جعل، اون امر. خود جعل و امری نباشه انتصاب معنا نداره، همین مقدار. یعنی در چه صورت میگن زید انتصاب کرد بکر را؟ وقتی که بکر یه جعل یه امری بکنه، زید بگه چون این امر کرده من دارم انجام میدم، چی میشه انتصاب؟ حالا مطلب دومشون رو دیگه بحث نیست، دقیقا درش بفرمایید با فردا عرض بکنم. این مقدمه دوم مرحوم نارینی در اجزار تقریبات رو ببینید، اونم با اشاره به فرمایش مرحوم آخون داره. حسن الله تعالی.